الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين عقل إبراهيم و قلب ملکوتی او و نفس نفیس با ارزش این انسان والا و در یک کلمه همه موجودیت باطن او قرآن مجید می‌فرماید حنیف بود کلمه ی حنیف که کراراً درباره ابراهیم به کار گرفته شده به این معناست که هیچ انحرافی در اندیشه او، در قلب او، در نفس او، در تعقل او، در نیت او و در نگاه او وجود نداشت. این خبری است که پروردگار مهربان عالم و عالم غیب و شهادت و وجود مقدسی که چیزی از نظر او پنهان نیست درباره ابراهیم در قرآن ارائه کرده به همین خاطر نگاهی که ابراهیم به دنیا داشت پاکترین، صافترین، درستترین و صحیحترین نگاه بود. ابراهیم نگاهش نگاه معمولی نبود، نگاه عادی نبود، نگاه به در و دیوار و نگاه به صورت و شکل و ساختمان ظاهر دنیا نبود. این نوع نگاه یه نگاه عامیه، هر موجود زنده چشمداری در حد گنجایش خودش این نگاه رو داره. که اغلب هم اسیر همین نگاه ظاهرن، مفتونن، مغرورن، در فضای این نگاه غفلت از حقایق دارن. و همه هستی رو همین در و دیوار و همین ساختمان و همین گردش، تغییر، تحول، شب و روز، چهار فصل می‌بینن. بعدم باید چشم از همه این تماشاگاه ببندن و برن. چون این نوع نگاه، نگاه ماندنی، نگاه دائم، نگاه پیوسته و نگاه همیشگی نیست. یه نگاهی محدود به عمر انسان. چراغ عمر که خاموش بشه این نگاه هم نابود میشه. اما نگاه ابراهیم به دنیا، نگاه به خانه تکلیف بود، خانه مسئولیت بود، خانه وظیفه بود. و با همین نگاه هم بود که اون چه سر این سفره در اختیارش بود همه رو برای انجام تکلیف و وظیفه و مسئولیت به کار گرفت. به خاطر این نگاهم بود که خود رو کارگر یه نفر می دید و یه دونه کارفرما رو در عالم ملاحظه می کرد و اون هم خالقش بود، ربش بود، پروردگارش بود. خیلی زیباست که با این نگاه هر چه سر این سفره بود هزینه انجام تکلیف کرد و خودشو هزینه هر چه در دنیا بود نکرد. نعمت‌های الهی رو خرج کرد برای قدرت گرفتن، توان گرفتن که تکالیف الهیه رو انجام بده. اما هیچ ناحیه از وجودش فدای یه نعمت نشد و به عبارت علمی مافوق رو فدای مادون نکرد، مادون رو فدای مافوق کرد. با این روشی که داشت ابراهیم شد. او هوای نفس نداشت که گوش به زنگ هوای نفس باشه و فرمان روایی رو به عنوان هوای نفس نمیشناخت که برای او مأموریت انجام بده. هوا مجموعه خواسته های ضد خواسته های پروردگاره که از طریق تماشا و شنیدن و خوندن و افراد کرسی حکومت در باطن انسان تشکیل میده و خودشو به جای خدا میذاره. یعنی چهره معبود بودن به خودش میگیره. ارعنت من اتخذ الهه هواه، ارعیت خبر نشدی حبیب من از کسی که اتخذ الهه هواه، معبودی به عنوان هوا برای خود انتخاب کرد، حاکمیت خدا رو از خود جدا کرد، فرمان روایی حق رو از خود برید و به جای معبود حق معبود باطل قرار داد و شد عبد او. فرمان رواش او شد و این فرمان بر. یعنی مدیریت زندگیش افتاده بود به دست، به قول خودش، دلم میخواد، و به قول قرآن مجید هوا، مجموعه خواسته های ضد خدا. هر کاری میکنه میگه دلم میخواد، خوشم میاد. خب این کارهایی که داری میکنی خدا نمیخواد، میگه من به خدا کاری ندارم، من مأمور خدام، من بنده خدام. کاملاًم یادش میره که خدا او را آفریده، خدا تو رحم مادر بزرگش کرده، خدا او رو به دنیا آورده، خدا 2 سال در سینه مادر شیر براش قرار داده، خدا دندان بهش داد، خدا نعمت داد، همین الانم خداست که همه امور مادیشو داره میگردونه، داره میچرخونه. ولی وقتی در تاریکی هوا قرار میگیره میگه من مأمور خدا، من بنده او هستم، من خودم بلد نیستم بدون او زندگی کنم. چیه من به او مربوط؟ وقتی به قارون گفتن طبق آیات سوره قصص از این ثروت فراوان استفاده صحیح بکن برابر با خواسته پروردگار، جواب داد اوتیه و علا علم من اندی، به خدا چه ربطی داره که من این ثروت و هزینه او کنم؟ او مگه به من این ثروت رو داده؟ اوتیته علا علم من اندی، من با دانش خودم، با بینش خودم، با اندیشه خودم این ثروت رو به دست آوردم، به خدا چه ربطی داره؟ وقتی هوا معبود میشه، خب پروردگار عالم از خیمه حیات کنار زده میشه. من خودم مجبور است تا سوال هوا رو تا آخر عمرش جواب بده. خیلی هم جانانه جواب میده، با پررویی، با بی‌حیایی، با بی‌شرمی. دائما این ندا رو میشنوه از درون خودش که مازا تأکل، چی میخوای به من بدی از انواع غذا؟ خب عملا جواب میده چی میخوای؟ میگه هرچی که بشه خورد، گوشت خوک میخوای میخوام، ربا میخوای میخوام، حق دیگران رو میخوای میخوام، حق یه ملت رو میخوای میخوام، غارت مال دیگران رو میخوای میخوام، شراب میخوای میخوام، مازا تأکل، چی میخوای بخوری؟ وقتی معبود هوا باشه میگه هرچی تو بخوای، جوابی دیگه نداره بده. ابوالفتوح رازی در قرن هفتم یه تفسیر 12 جلدی نوشته، تو جلد اولش میگه یه کسی رفت تو بازار برده فروشان برده بخره، در یه مغازه برده رو پسندید، به برده گفتش که من اگه تو رو بخرم چی میخوری؟ گفت من صبحونم اینه، نهارم اینه، شامم اینه، چی میپوشی؟ گفت من نوع لباسم اینه. تو چه اتاقی میخوای زندگی کنی؟ گفت در چنین اتاقی. گو چقدر کار میکنی؟ گو 6-7 ساعت. این آدم ظریفی بود، گو تو رو نمیگن برده، بنده. اومد در یه مغازه دیگه، یکی رو دید پسندید و همین جوابا رو شنید، گو نه تو هم بنده نیستی. اومد مغازه سومی، یکی رو دید پسندید، گفت شما بیای پیش من بخرمه چی میخوری؟ گفت هرچی مولا به من عنایت کن. چی میپوش؟ گو هرچی مولا به من بده بپوشم. چقدر کار میکنی؟ گو هرچی مولا بگه. گو اینو میگن بنده. وقتی کسی بنده یه هوای نفس باشه، خب به هوا میگه چی میخوای؟ چی بپوشم خوشت بیاد؟ کدوم کاباره و قمارخونه و مشروب فروشی برم که تو لذت ببری؟ چه ارتباطاتی با نامحرمان برقرار بکنم که شب یا روز یا خلوت خوشی داشته باشی؟ و مازا تلبس، اون هوا میگه چی میخوای بپوش؟ میگه تو چی میخوای؟ میگه خب من میگم ماهواره ها رو ببین، ببین الان چه پیرانی موده، چه کتی موده، چه لباسی موده، چه دوختی موده، لباس تنگ موده، لباس گشاد موده، لباس زنونه موده که مردا بپوشن، لباس مردونه موده که زنا بپوشن. تو چی میخوای؟ چون جهتگیری هوای نفس به طرف تمام اموریه که ضد پروردگار. از شمر باطن که توقع اقتدای وهابی عبدالله رو نمیشه داشت، از شمر باطن باید توقع کشتن حسین رو داشت، از قارون باطن باید توقع بخل داشت، نه توقع جود، نه توقع سخاوت. از بلعم با اورای درون توقع کبر باید داشت در مقابل حد، باید توقع اینو داشت که من خودم همه چی میدونم، ربطی به خدا نداره، برای من جهت زندگی تعیین بکن. در درون 90% مردم دنیا قارون، بلعم، فرعون، یزید، شمر، شیطان، ابلیس داره کارگردانی میکنه که اوضاع اینه. و میگه عینه تسکن، کجا میخوای زندگی کنی؟ کجا؟ خب میگه من به این خونه معمولی قناعت نمیتونم بکنم، من یه خونه میخوام در بهترین نقطه شهر، با بهترین نقشه هندسی، با بهترین گچبری، با بهترین آینه کاری، با بهترین مبلمان خارجی. خب این 10 میلیارد تموم میشه، تو 1 میلیاردشو داری. میگه 9 میلیاردشو راه هست بدوزیم اختلاس بکنیم. تو چی میخواد؟ و میکنه این کار. اما راست بینان، درست بینان، حقیقت بینان، اگر که کمتر اتفاق میفته در مقابل این سه سوال قرار بگیرن، چون باطن مسئولیت داره، کم اگه اتفاق بیفته، فرض بکن صدایی بشنون مازا تأکل، چی میخور؟ میگه من چی بخورم؟ یه جا که خدای من به من گفته کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، لغمه ای رو به دست بیار که حق هیچگی و حتی هیچ حیوانی در اون لغمه نباشه، یه لغمه آزاد. آزاد خب یه بخشی از جو قرآن میگه متاع اندکم ولانعامکم، یه مقداری شمال شما چون ویتامین های لازم برای بدنتون داره، سوپ درست میکنین، نون درست میکنین، بقیه شمال حیوانات. خب اروپا و آمریکا و بعضی از کشورها اومده حق تمام خران دنیا رو میبره تو کارخونه ها، آب جو میسازه، جنس دوپا میخوره. خود جورم نمیدن به عرق خورا چون دندونشون نمیگیره جورو، به اندازه دندون خر قوی نی، مجبورن آبشو درست کنن بدن به اینا بخور. رحم حتی به حیوانات هم نمی کنن صاحبان هوای نفس. من به یه دانشجوی ایتالیایی در اروپا گفتم، گفتم وکلای شما، با سوادای شما، فارغ التحصیلان شما نشستن تو مجالس قانونگذاری، ازدواج همجنس با همجنس رو قانونی اعلام کردن، این وسط حق زنان و دختران چی میشه؟ اونا غریزه ندارن، اونا شهوت ندارن، اونا نباید ازدواج بکنن. اگه شما یه پیکره وسیعی از مردان رو گره بزنید به عمل قوم لوط، اتعتون الرجال شهوتن من دون النساء، حق زنان و دختران رو برای چی دارین پامال میکنین؟ گفت دختران و زنان به ما چه؟ ما باید از هر چی لذت میبریم دنبال همون باشیم. اصلا گوی حرف شما غلط که در لذت خواهی من حق دیگران پامال میشه، دیگران به من چه؟ اما یه خدا پرست این به من چه هست تو زندگیش نمیاد، چون پیغمبر فرمود من اسمه ولم یحتم یا ولا یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، کسی که فرهنگ به من چه در مقابل مردم داشته باشه این انسان نیست. و بعدم در مقابل مازا تأکل چی میخوری؟ میگه یه غذایی برای من خدا پخته به نام مرگ، کل نفس زائقت الموت، ما آخرش باید اون لقمه رو بخوریم و توان جواب دادن به لقمه های حرام و به حق مردم و به دزدی و به رشوه و به غصب و به غارت و به اختلاس رو نداریم. ما تو دنیا دو تا لقمه فقط برامون مقرر شده، یه لقمه حلال، یکی هم لقمه مرگ، کل نفس زائقت الموت، لقمه رو هم باید بچشیم و بریم. نه صرف نمی کنه لقمه دیگه، اصلا نمی خوره. حیف از این ساختمان خدا ساخته که یه قطره شراب میخواد واردش بشه، حیف از این ساختمانی که دست قدرت و رحمت خدا ساختتش که لقمه حرام واردش بشه، حیف از این ساختمان که دروازه ورود آتش دوزخ بشه. نه، اصلا میل ندارم، نه اینکه نمیخوام، اصلا میلم به حرام زنده نمیشه، میلم نمیکشه هیچ. ما یادمون نمیاد، اما عزیزانی که تو جلسن، خانوما، آقایونی که حدود 80 روزگار رضاخان و یادشون میاد که یه گرگ خطرناک با اخلاق سگ هار و بردگی لندن و گرفتار هوای نفس 16 بر جان و مال و دین و ناموس این مملکت حاکم بود و رحم به هیچی نداشت، به هیچ. چند سالم این جلسات تعطیل بود، روز عاشورا کارنوال شادی تو تهران را انداخت، زدن و رقصیدن برای خوش آمد یزید روز عاشورا. مسجدها رو بس، حسینی‌ها رو بس، روضه‌ها رو بس. پدران شما دهه عاشورا تو این شهر کرمانشاه روزه خوندن، 3 قبل از اذونم تموم شد، 2-3 خودشونو تو کوچه به نوبت میذاشتن که یه آجدان ملعون کثیف پست حلقه به گوش رضاخانی که خودش حلقه به گوش کثافتای لندن بود نبینه اینجا روزه است. می اومدن تو زیر زمین ها، درها رو می بستن، پرده می کشیدن، چراغ رو خاموش می کردن، عشق می ریختن و می رفتن و این ارث عظیم ابراهیمی و حسینی رو برای ما باقی گذاشتن. توی جریانی اون وقت که پول خیلی کم، آیت الله العظمای بروجردی رو که از مکه برمیگشت تو مرز دستگیر کردن، به حکم رضاخان اووردنش تو همین خیابون سپه فعلی تهران. اون وقت نیروی زمینی رو میگفتن ارگان حرب، اووردن اونجا تو دل ارتش جرار حبسش کرد. 8 ایشون حبس. خب خیلی از درون، از نجف، از بزرگان فشار به حکومت رضاخان وارد اومد که ایشونو آزاد کنه. ایشونم اون وقت در بروجرد زندگی میکرد. یه وزیر دربار داشت رضاخان، تیمورتاش، که اخلاق همه حیوانات وحشی عالم در او جمع بود. یعنی وقتی آدم از خدا جدا بشه هر شکل و هر صورتی که شما بگین میگیره غیر انسانیت. اون زمان قضیه که من میگم شاید 80 پیش باشه، 50,000 داد به تیمورتاش وزیر دربارش، گفت میری پیش آقای بروجردی میگی شما امروز آزادین، اعلی حضرت این 50,000 رو به شما هدیه داد. 50,000 کرمانشاه اون وقت یه خونه 200 رو میدادن 3 3 تومن. تهران پدر ما یه خونه 280 رو بهش دلالا گفتن بی بخر 8000 تومان، یعنی یه دونه 5000 تومانی و 3000 تومانی. 50000 تومان میدونید یعنی چی؟ یعنی آقای بروجردی با این 50000 تومان یه دهم بروجرد میتونست بخره. اون وقت هم مرجع بود، ولی یه فقیه بود، شیخ انصاری تو مکاسبش هم ثابت کرده بود که هدیه شاهان مانعی نداره گرفتنش. یعنی جاده برای گرفتن 50000 تومان هم باز بود براش. تیمورتاش اومد حرفاش رو زد و اعلام آزادی کرد و 50000 تومان هم گذاشت جلو آقای بروجه. ایشون فرمودن چیه؟ گفت ناقابل اعلی حضرت همایونی 50000 تومن با دهن پر با آقای بروجردی حرف زد. 50000 تومن داده خدمت شما. آقای بروجردی فرمودن از زمانی که از مادر به دنیا اومدم پروردگار من منو اداره کرده، به شاه بگو هیچ نیازی به این پول ندارم، غذایی که هر رو به من میدادن غذای همین سربازا بود، غذای خوبی نی بیرمقه، تو این 8 ماه من نگفتم، امروز میگم، به شام بگوییم 50000 تومن رو خرج غذای این سربازا کنه، من نیازی ندارم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آزاد طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند؟ تو خود تو نشون خدا نمیدی، خود چجوری درد تو دوا کن؟ دکتر نرفته که درد دوا نمیشه، باید بری دکتر، باید عیب تو بگی، درد تو بگی، مشکل تو بگی. وقتی من با پروردگار ارتباط نداشته باشم کدوم دردم دوا بشه و کی دوا بکن؟ کی؟ وکیل دوا بکنه، وزیر دوا بکنه، فرماندار دوا بکنه، ثروتمند دوا بکنه، استاندار دوا بکنه؟ کلید که دست اینا نیست، کلید دست یه نفره، کارگردان یه نفره. چی میخوری؟ چی؟ دو لقمه. کل زندگی همین دو لقمه است از نظر مادی، یه لقمه حلال یه لقمه مرگ، هیچ چی دیگه نمیخورم، دهنشو ندارم بخورم، معدهشو ندارم بخورم. این اخلاق تکلیفی ابراهیم بود، این اخلاق تکلیفی ابی عبدالله بود. یه حقیقت السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. 57 سال عمر کرد ابی عبدالله، گفت زندگی مادی من رو دو لقمه استواره، لقمه حلال لقمه مرگ، همین. ما دیگه لقمه سومی نداریم، میلش هم نده. میترسم هم شما باور نکنید و هم بعد بینندگان این جلسه باور نکنید، چون روز باور این حرفا داره تموم میشه. ولی اتفاقاتیه که افتاده، من خودم شاهد چند تا جریانش بودم، حالا بر خودم که قابل باوره چون دیدم، مشاهده کردم. یا عالم بزرگی مشهد داشتیم، که در بین اهل علم چهرش معروف، حاجی مجتبی قزوینی، صاحب چند جلد کتاب بسیار استوار بیان الفرقان، بسیار شخصیت والایی بود از نظر علمی، عملی، زهد، تقوا. فاصلش هم با ما خیلی نی، سال 40-42 اون وقتا فوت کردن. به مقام خلع هم رسیده بود. حالا تعریف این مقام هم بمونه، شما تو کتابای ابن سینا بخونه، تو نمت هشتم اشارات مقامیه. یه کسی هم تو کرمانشاه بود، به این مقام رسیده بود و با همین مقام هم از دنیا رفت، به مقام مرگ اختیاری، که عبد من هر وقت دلت میخوای بیا میتونی بیای. بیا معطل عزرائیل و این که کی تموم میشم نباش، هر وقت خودت دلت میخواد بیا. الان دیگه بازار این حرفا یه مغازه نداره، کساده، بازار پول و دلار الان بالاترین بازاره، گرمترین بازار. ایشون یه دایی داشت، اصالتاً اهل تونوکابون بود، مجتهد بود، یه کسی مصر شد به ایشون یه شام بیا خونه ما، کم غذام بود، بیشتر غذاشم نون و ماست بود، نون و سبزی بود، گاهی هم اگه گوشت پخته بود یه دو لقمه میخورد، کم. این صاحب خونه وقتی که ایشون دعوتشو اجابت کرد، خیلی خوشحال شد که حالا چی شده، یکی از اولیاء خدا با این علم دانش دعوت ما رو قبول کرد. خوشحال بود، اومد، دو سه تام بودن، نون و ماست خورد. هرچی تعارفش کردن از این گوشت، یه رون پخته تو سینی بود نخورد. روز باورش میگم تموم شده، شما هم آزادین میتونین باور نکنین. حالا چون من خودم نمونه هاشو گاهی به شکلای دیگه بودم و دیدم، برای خودم که قطعی. اومد بیرون، اون دوست خصوصیش بهش گفتش که آقای الهیان، چند وقت بود گوش نخورده بودی، امشب یه رون پخته خیلی خوبی هم تو سینی بود نخوردی؟ گفت نه. خب چرا نخوردی؟ خب نخورد. اینا هم اصلا حاضر نیستن حرف بزنن، انقدر دادن باید بهشون التماس بکنه تا یک کلمه بگه. چرا نخوردی؟ خب نمیخواست. آزادم، مجبور که نبودم، نه خود. گفت آقای الهی چرا نخورد؟ گفت لا اله الا الله. چه اصراری به من دید. خودم یه وقت میل نداره یه غذایی رو بخور. خاله چرا نخورد؟ گفت دستم رو دراز کردم یه تیکه گوش بکنم، از تو گوش صدا بلند شد که ذبح شرعی نشدم، ناپاکم، نجستم، نخور. اینا کارشون دیگه به ارتباط میکشه، از جای دیگه هدایتشون میکنه. بخور نخور، پاکه ناپاکه، چی میخوری؟ هیچی، دو تا لقمه. کل زندگی مادی رو همین دو لقمه است، حلال لقمه مرگ. چی میپوش؟ ولی اینایی که به ما پوشوندن که اما میگیرم، حالا هرچی هم گرون باشه رو سنگ مرده شورخونه در میارم. از بیابان عدم تا سر بازار وجود به تلاش کفنی آمده اوریانی چند. اوریان آدم به دنیا میاد، آریه لباس میپوشونن تو مرده شورخونم در میارن، به زن و بچه‌م نمیدن، میگن میکروبیه، میسوزونن. چقدر بدبختن این انسانهایی که محدود به امور مادی هم. گل لباسی که به ما میدن و ازمون نمیگیرن، کفنه، اونم لباس اصلی ماست، اینا رو که در میارن چی بپوشه؟ حالا برای این بدن چه لباسی؟ مثلا تو ایران الان لباسایی میپوشن برای عروسی رفتن و مهمونی رفتن ها 6 میلیون و 7 میلیون و 10 میلیون. تو مجله میخوندم خانومی در امریکا یه دونه پیرهن داده بود، دوخته بود، 20 میلیارد در اومده بود. من بدن خودت چقدر میارزه؟ میت بدبخت. چقدر؟ یعنی بکشنه پول این گوشت و استخون نجس حرام چقدر میشه؟ نکردن بهت انقدر احترام کنن بدنت از حلال گوشتان باشه، فقط نظر به باطنت دارن، به ظاهرت کاری ندارن که مقدار گوشت و خون حرام که قابل هیچ استفاده ای نیست. کجا مسکن میگیری؟ قبر آخرین مسکن که انتقال نمیدن، ازمون نمیگیرن. این دو روزه هم تو این خونه برای اینکه یه عبادتی بکنیم، یه گریهی، یه نماز شبی، یه حالی، یه مجلسی برای ابی عبدالله، یه کلاس قرآن، این خونه رم برای این میخوام، برای خودم نمیخوام. ما هم از صدقه سر قرآن و ابی عبدالله تو این خونه میاییم و میریم، و از صدقه سر زن و بچه‌مون. خونه آخری رو نگاه کن، میریم اونجا. اینا دنیا رو مثل ابراهیم خانه تکلیف میدونن، عاشقانه در این خانه به خاطر معشوق ازل و ابد زندگی میکنن، عاشقانه میخورن، عاشقانه میپوشن، عاشقانه زیر سقف میان، عاشقانه هم زندگی میکنن، عاشقانه هم میمیرن، عاشقانه هم از خودشون یادگارای خوبی میذارن. خوب اگر فکر دلم زاری نکردی. به عمر خیشتن کاری نکردی، نچینی گل ز باغ زندگانی، گر از پایی برون خاری نکردی. تو را از روز آزادی چه حاصل که رحمی برگرفت داری نکردی. ستمگر بر سرت زان شد مسلط، که خود دفع ستمکاری نکردی. شدی مغرور روز روشنی شم، دیگر فکر شب تاری نکردی. کسی در سایه لطفت نیاسود، هم به عالم کار دیواری نکردی. سزاوار تو بوده حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی. به نوک نیزه چون خورشید نمایان شد سر شاه شهید، یکی لبخند بودی بار دهونش هزاران سر پنهون در نهانش همه هستی برو براه دوست داده رخش بر روی خاکستر نهاده نگاهش گاهی در آسمان بود گهی چشمش به سوی خواهران زبرو بودش تازه اینب اشاره همی میداد خواهر را بشاره که من بر عهد خود بست استوارم به پیمان تو هم امیدوارم تو پیمان شکیبایی ببستی چه شد پیشانیم محمل شکستی حسین من جدم مادرم بابام برادرم خبر این روزا رو به من داده بودن ولی هیچ کدوم به من نگفته بودن یه روزی میرسه من سر بریده تو بالای نیزه ببینم عزیزم حسین من حسین من اگه با من حرف نمیزنی من طاقت میارم اما یک کلمه با این دختر کوچکت حرف بزن نزدیک قلبش از کار بیفته زینب دیدین بچه داره با سر بریده حرف میزنه بابا برگرد بابا به تو قول میدیم دیگه آب از تو نخور بابا دیگه تو رو ناراحت و آزرده نخواهیم کرد بابا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اصدر عيوبنا اللهم اشف مرضانا
اللهم أيد وانصر إمام زماننا، اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا.
Oh.